کلاس ها به عنوان مبلغین قدیر دایر شده و جای شگفتی در اینه که ما تقریبا نیمی از سوره های قرآن نیست مگر اینکه یک آیه توش درباره قدیر هست. اون کسی که مربیه و معلمه و مدرس قدیر میخواد باشه باید این ارتباط رو خودش ایجاد کنه، باید این ارتباط رو با دقت در ذهن مخاطب درست کنه و اون رو به اون هدف قدیر که داره نزدیک کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند در قرآن سه تا آیه استثنائی که در کل قرآن نظیر نداره اختصاص به قدیر داده و این خیلی مهمتر از حضور قدیر در قرآنه. فقط حضور قدیر در قرآن نیست ادعای ما، بلکه سه آیه در باره قدیره که خدا این همه اعتقاد، این همه احکام، این همه اخلاق تو قرآن فرموده، یک دونش شکل آیش مثل این سه آیه نیست. آیه اول، خدا تو قرآن هر دستوری رو میخواد بده خود اون دستور رو میده، میگه اقیم و صلات آت و زکات، یعنی خود نماز رو میگه بخونید بپا دارید، خود زکات رو میگه بپردازید، و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول الی آخر، خمس بدید، روزه همینطور. یک دستور تو قرآن که خدا قبل از اینکه خودشو بگه به پیغمبر دستور بلق میده، میگه برو اون مطلب رو ابلاغ کن، برسون. مگه بقیه مطالب رو پیغمبر ابلاغ نمیکرد؟ و ابلاغ میکرد دیگه، نماز رو میومد به مردم ابلاغ میفرمود. اما اینجا خدا به جای اینکه بگه یا ایها الرسول ولایت را اعلان کن، میفرماید بلغ ما انزل الیک من ربک، اون چیزی رو که از طرف خدا اومده برو ابلاغ کن. یعنی یه دستور ابلاغ اضافه داره، یه دستور اضافه تر از خود مطلب روشه. مثلا اگه خدا به جای اقیم الصلات میفرمود یا ایها الرسول بلغ الصلات الى الناس، خدایا به اون نماز بخون دیگه. بلغ یعنی چی؟ یعنی این یه پیام خاصه، باید بری برسانی. این حالا چون وقت کمه من زود رد میشم. دو، آیه دومی که این آیه اول البته مطلب زیاد داره ها، در کنارش خدا ضمانت داده که والله یعصمک من الناس. هیچ دستوری رو خدا ما نداریم که مثلا پیغمبر میخواد نماز رو به مردم بگه شاید مسئله پیش بیاد، خدا میگه من ضامنم تو برو بگو، نداریم. زکات نداریم، با اینکه بعضی مسائل واقعا برای پیغمبر مسئله ساز بوده ها، مشکلات ایجاد کرده، اما خدا ضمانت نداده، فرموده میری میزنن، دست و پاتو میشکنن، دندونتو میشکنن، مسخره میکنن، همه اینا پیش میاد. اما تو قدیر من ضامنم که کسی هیچ غلطی نتونه بکنه و همینطورم شد. دو، سه، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. خدا درباره هیچ حکمی به پیغمبر اینجوری نگفته که اگه اینو نگی انگار که اصلا پیغمبری تو انجام ندادی. من خیلی تون گفتم این حرفا رو ها، خیلی به سرعت رد شدم. این آیه تو قرآن استثناست، شما یه آیه به این سیاق پیدا نمی‌کنی. آیه دوم، وقتی قدیر انجام میشه و امامت تا روز قیامت روشن میشه، خدا نماز رو تو قرآن گفته راجع به قیامت، بهشت، روزه، نمیدونم اعتقادات، چقدر مطلب تو قرآنه. یک جا فقط خدا، اونم به این صراحت ضمیر متکلم، الیوم اکملت لکم دینکم، وقت یه چیز هم نفرموده. باز این آیه سه تا حرف داره، بلکه سه تا رکن داره که هر سه تاش عجیبه. یعنی اگه یکیش هم بود عجیب بود، تا چه رسه سه تا. یک، دین شما رو کامل کردن. شما میدونید خدا تو قرآن میگه ان الدین عند الله الاسلام، خدا از اول آدم تا خاتم یه دین بیشتر نداشته، اون اسلامه. اینطور نیست که مثلا این پیغمبر یه مدل دین آورده، اون یکی یه مدل دیگه آورده، نه، حرف خدا یکی بیشتر نیست. ان الدین عند الله الاسلام، الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی مهر ختم به نبوت 124,000 پیغمبر رو زده با یک کلمه کوچولو تو قرآن. و این استثنائی یه آیه شما تو این سیاق اگه تونستین پیدا کنین. دو، و اتممت علیکم نعمتی. خب یه وقت خدا راجع به دین صحبت میکنه، خب دین بالاخره معلومه که راه انبیا و خواسته های خداست، اما نعمت خدا که یکی دوتا نیست آخه، انواع نعمت از سر و روی این عالم داره میباره. خدا میفرماید همه اینا یه طرف، آوردن این 12 امام و ولایت اینها روز قدیر یه طرف، با اومدن این من دیگه سنگ تمام نعمت رو برای شما گذاشتم. این جمله یه جمله فوق‌العاده استثنائیه تو قرآن. یعنی شما عرض کردم این حرف منو امشب برید قرآن هم تو ورق بزنید، نمیخواد بخونید. اگه تونستید تو این سیاق یک دونه آیه پیدا کنید، مطلب به این بلندی، به این به اصطلاح عظمت. و آخرش رضیت لکم الاسلام دینا، خب اتممت علیکم نعمتی که خب همینه که، با این چه فرقی داره؟ نه، فهمید که هم آره هم نه. رضیت لکم الاسلام دینا یعنی اسلام اینه، غیر اینم من نمیخوام. حالا میخواد واقفی باشه، میخواد سقیفه باشه، میخواد سنی باشه، میخواد اسماعیلیه باشه، شیش امامی باشه، هفت امامی باشه، یهودی باشه، مسیحی باشه، کمونیست باشه، ملحد باشه، همه اینا یکی هم. یک کلمه، رضیت لکم الاسلام دینا، اسلام با این اتمام اکمل تو شد، اسلام هم دین همه انبیاست، منم فقط از این اسلام رضیتو. یعنی اگه این نباشه چی؟ لا رضیتو، ما رضیتو، من راضی نیستم. راضی نیستم یعنی چی؟ خدا دو تا جا بیشتر که نداره، یکی جهنم یکی بهشت دیگه. بالاخره آدم یا باید بیفته اون تو یا بیفته این تو. هر کی با رضیتوه میره بهشت، لا رضیتوه میره تو جهنم. اینم یه سیاق فوق العاده است توی این آیه. سومین آیه میفرماید سأل سائل بعذاب واقع للكافرین ليس له دافع من الله ذو المعارج. خب توی این همه احکامی که، دستوراتی که، اعتقاداتی که، اخلاقیاتی که پیغمبر برای مردم می آورد، همیشه معترض بود، همیشه مسخره کننده بود. اصلا سر قولوا لا اله الا الله طفله، اهل مکه یه بلایی سر پیغمبر در آوردن که اصلا با بقیه اذیتایی که به پیغمبر کردن قابل مقایسه نیست، چون اون موقع اونا زور داشتن، به اصطلاح پیغمبر خیلی در اصل اقلیت بود با اصحابش. فرض کن آقا رسول الله مقابل کعبه جلو مردم نماز میخوند، آدم واقعا از گفتن شرم میکنه، شکمبه شطور به این بزرگی، اینو میبرن رو سر حضرت پاره میکردن، خالی میکردن رو سر حضرت، و زدنها و کشتنها. و خدا رحمت کنه آقای آیت الله قزوینی میفرمود که شما میگید که انک لعلی خلق عظیم، یه کلمه رو ساده رد میشید. یه روز آقا رسول الله کنار کعبه داشتن نماز میخوندن، یه کسی به قصد کشت پیغمبر یه سیمیو، به زبون ما این فنر میگن چی میگن، یه همچین چیزی رو آماده کرد، اومد از پشت سر انداخت به گردن حضرت پیغمبر، پیچوند، شروع کرد به فشار دادن که حضرت رو خفه کنه. این انقدر اینو کشید که پیغمبر سیاه شد و افتاد. این خیال کرد که حضرت خفه شد، از دنیا رفت، ول کرد این سیمو، حضرت افتاد روی زمین. اینقدر اینا جرأت داشتن عملا این کارو بکنن. حضرت یه مقداری کم کم حالش به جا اومد، بلند شد وایستاد، گفت که اگه نیازی مشکلی تو این شهر داشته باشی من آمادم. اون مرد در جا افتاد رو پای پیغمبر، گفت تو دیگه کی هستی؟ من میخواستم تو رو بکشم و کشتم، حالا بلند شدی صاف تو روی من به فاصله یه دقیقه اینجوری با من صحبت میکنی؟ حق همینه که تو داری. حالا منظور میخواستم بگم پیغمبر از این چیزا کشیده، هیچ کدومشو پیغمبر خدا نهاد عذاب بفرسته سرشون. پیغمبر اذیت‌ها رو تحمل کن، چاره ای نیست. اما تو قدیر یه نفر بلند شد یه حرف اضافه زد، خدا هم اون حرفش رو تو قرآن آورد هم جوابش رو آورد. حرفش و اذ قال اللهم ان کان هذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب الیم. خدا این گفته این آدمی که مقابل قدیر حرف زده که حارس فهری باشه، که سنی ها متعدد این داستان رو نقل کردن، این کلامش رو تو قرآن آورده. این همه آدم تو مقابل پیغمبر حرف زدن، یه دونش خدا تو قرآن نیاورده، فقط همین یکی آورده که مقابل قدیره. حرف رو نگاه کن، حالا میگه خدایا اگر این حقه یه سنگ بزن تو سر من، و اگه حقه چرا سنگ بزنه تو سر تو؟ این کانه هازا، نمیگه خدایا اگه پیغمبر باطل میگه یه سنگ بزن تو سر پیغمبر، حقش اینه که آدم اینجوری حرف بزنه دیگه. حرفم واقعا حرف استثنائیه. خدایا اگه این حق از طرف توشم، میگه حق من اندک، اگه واقعا این قدیر حق از طرف تو، من نمیتونم ببینم، یه سنگ بزن من برم تو زمین. خیلی خوب این خواسته. ممکن بود خدا بگه حالا این آدم نفهم یه چیزی میگه دیگه، ولش کنید. نه، خدا خواست بگه که از روزی که پیغمبر از دنیا میره، از اون ابوبکر و عمرش گرفته تا خالد و مغیره و قنفذش، تا تمام اونایی که دور اینا رو گرفتن، حرفشون همینه. میدونن که حقه، میگن خدایا ما تو کتمون نمیره، ما زورمون میاد، ما نمیتونیم قبول کنیم. جوابشون هم همینه. اگرم به سرشون نیومده، بدونید که لنگه همینن. این نمونه است. حتی روایاتی داریم که حارس و این نانجیبا تحریک کردن. درسته خودش آدم عوضی بودا، اما تحریکش رو ابوبکر و عمر کردن که برو اینو به پیغمبر بگو. گفته بود چوبش اون بیچاره خورد، اینا در واقع نونشو خوردن. خب به محض این که این حرفو زد، خداوند میفرماید، حالا داستان همه بلدین، به محض این که اومد پیش پیغمبر، گفت یا به پیغمبر، حالا به تعبیر اسم حضرت، گفتش که یه روزی اومدی لا اله الا الله آوردی، خب ما قبول کردیم، یه روزی اومدی نماز و اینا رو آوردی، بس نبود حالا علی هم رو سر ما سوار کردی. حضرت فهمود که این حرف زدن تو فایده نداره، ما حرفمون یه حرف بیشتر، حرف حساب بیشتر نیست، اونی که همون لا اله الا الله و همین نماز و همین ولایت و خدا گفته، منم مبلغم، من کاری نیستم، من از طرف خدا گفتم. خب خدا گفته همین که گفتم، ان کان هذا هو الحق من عندك. گفت خب یا پیغمبر، با تو کار ندارم دیگه. روشو کرد به خود خدا، و خدایا اگه تو فرستادی، خب به تقصیر رو همش تقصیر خودته، منم با تو دعوا دارم، یه سنگ بزن تو سر من. خب حرفش که تموم شد، آیه نازل شد که تا تو بین، آیه قرآنه که تو تا بین مردم هستی، خدا آیه عذاب نازل نمی کنه، بهش بگو بره. حضرت فرمود یا توبه کن یا از اینجا برو، تا من بغل تو وایستادم خدا عذاب نازل نمی کنه. گفت میرم. جلوی چشم مردم یه مقدار که فاصله گرفت، یه سنگ کوچولو خورد تو سرش، همه دیدن که جواب دشمن قدیر این نمونهشه. ببینید خدا اگه بخواد همه رو نابود کنه که کاری نداره برای خدا. خدا قوم نوح رو چجوری نابود کرد؟ و همه عالم فهمون که من اگه بخوام نابود کنم که راه و چا برام زیاده. آدم بدم برای من به اندازه یه، بلا نسبت پشکل اولاغ هم ارزش نداره. خیال نکنن حالا انسان انسانیت این حرفا خبری نیست. قوم نو انسان نبودن از نظر ظاهر. خدا تو یه روز همه رو صاف، قوم لوط یه جور، قوم هود یه جور. یعنی خدا میگه من ای بخوام که بلدم. این یه نمونه است. با یه سنگ انقدی تمومش کردم که بقیه حساب دستشون بیاد. اونایی که با قدیر دشمنن، اینه حسابشون، با من دشمنن. و خدا جوابم تو قرآن آورده، آیه استثنائی، سأل سائل بعذاب واقع. خدا میگه من نکردم، خودش درخواست کرده، سأل، خودش گفت خدایا عذاب بفرست، منم فرستادم. کلمه اساسیش اینه، للکافرین لیس له دافع. لل یعنی دشمن قدیر چی چیه؟ کافره. این قرآن دیگه، لل کافرین. این عذاب کجا نازل شده؟ این کافر کیه؟ اونی که مقابل قدیر وایساد. آخر آیه یا ایها الرسول چی چیه؟ ان الله لا یهدی القوم الکافرین. خدا دنبال این آیه و این سیاق چی میخواد بگه؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. انقدر مهمه که و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. انقدر مهمه که والله یعصمک من الناس. یهو آخرش خدا چی میگه؟ ان الله لا یهدی القوم الکافرین. یعنی سقیفه و منطبعش که به این چیز، به این مهمی که من به تو میگم بلغ قبول نمیکنن، نگرانش نباش، خدا کافرا رو هدایت نمیکنه، یعنی اونا کافرن. تو سه آیه استثنائی، چهار پنج شش مطلب استثنائی خدا درباره قدیر فرموده که درباره هیچ حکمی و در هیچ جای قرآن به این سیاق و به این شدت و حدت مطلبی دیده نمیشه. به اندازه 5 دقیقه دیگه از وقت شما رو میخوام با یه صلوات. دو تا قول پیغمبر سرواله تو قدیر از همه گرفته، چون آقایون در معرض تبلیغ قدیر و انگیزشون در اومدن اینجا این بوده، من تو 5 دقیقه این مطلب رو اضافه کنم. آقا رسول الله یه بار تو مدینه فرمود که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، همه گفتن سمعنا و اطعنا، ما اطاعت کردیم. دو، در خطبه قدیر پیغمبر با بیعت لسانی و اقرار لسانی گفتن انا سامعون مطیعون لما جئت لنا من عند ربنا. حالا من شاید عبارتو کم زیاد خوندم، سامعون مطیعون. اینم دوتا. وقتی از پیغمبر میخواد از منبر بیاد پایین، همه ریختن جلوی منبر، همه دستاشون رو بلند کردن، گفتن سمعنا و اطعنا. یا رسول الله این یه ساعت که حرف زدی همش رو چشمون، سمعن و طاعتن. دو تا خیمه بیعت برقرار شد، یه بار با امیرالمومنین، یه بار با خود پیغمبر. دست بیعت سمعنا و اطعنا. آیه نازل شد وذکروا نعمت الله علیکم، تا اونجا که اذ قلتم سمعنا و اطعنا. یادتون بیارید اون نعمت خدا و میثاقه الذی واثقکم به، اون پیمان، اون قول که از شما گرفته که گفتید سمعنا و اطعنا، یادتون نره ها. اینجا این نکته رو من عرض کنم که ما تو دین خدا مثلا بیعت کنیم با پیغمبر، با امیرالمومنین، که یعنی ما بیعت کردیم، خب پس با سر قولمون وایسیم. یعنی اگه بیعت نکرده بودیم لازم نبود سر قولمون وایسیم. نه، این حرفا نیست. خدا میگه این کارو باید بکنید، باید بکنیم، چه بیعت بکنیم چه نکنیم، چه قول بدیم چه قول ندیم. این قول دادن یه مقداری کارو سخت میکنه، یه مقداری به گردنمون میذاره که حواست باشه، یادت نره با کی طرفی. از اون طرف حالا ما تو خطبه قدیر، تو داستان قدیر حاضر نبودیم، درسته؟ حالا حاضر بودن نبودن ما چیزی از گردن ما برمیداره؟ آقا اونا که حاضر بودن، اونا قول دادن، گفتن انا سامعون مطیعون. پیغمبر به اونا گفته فلیبلغ الحاضر القائم. ما که نبودیم، ما قول ندادیم که، قول دادن ما نداریم اصلا. شما الان قرآنو اگه به خدا قول بدین که قبول کنین بعد قبول کنین، اما اگه قول ندین عیب نداره قبول نکنین. اینطوریه. نماز شما قول دادین به خدا که نماز بخونین، نه خدا گفته بخونین، داریم میخونیم. چرا؟ چون خدا گفته اگه نخونیم میندازمتون تو جهنم. خدا نگفته که خب هر کی قول داده انجام نده میندازم جهنم، اما اونا که قول ندادن میتونن نماز نخونن چون قول ندادن به من که به هیچ پیمانی با من نبستن. همچین چیزیه. تو دستورات خدا حضور و عدم حضور، قول دادن و قول ندادن مطرح نیست، بیعت و عدم بیعت مطرح نیست. اگه هست برای محکم کاریه، برای اینکه حواس ما رو جمع کنن. نتیجه آقا رسول الله توی قدیر فرمودن فلیبلغ الحاضر القائب والوالد الولد الى یوم القیامه. یعنی پیغمبر فرموده خیال نکنید اینا که اینجا نشستن من با اینا حرف میزنم، همه اونایی که یه روزی به زبونای دیگه، به عربی، به فارسی، به انگلیسی، به هر چی این کلمات منو میشنفن، به گردنشونه که به اونا که خبر ندارن خبر بدن. و الا این حرف خنده دار نبود. فلیبلغ الحاضر القائب والوالد الولد الى یوم القیامه. اونا که نیستن که یا رسول الله به شما قولی ندادن که، از اینجا نبودن که بگن چشم. کسی که نبوده شما چی میخوای ازش؟ حضرت میفهمن قول و مول ما نداریم. من همونطور که به شما گفتم نماز بخون دارید میخونید، دارم میگم فلیبلغ الحاضر القائب الى یوم القیامه. همه رو همون کسی داره میگه که میگه نماز بخون، میگه قولوا لا اله الا الله تفلحوا، میگه روزه بگیر، میگه زکات باید پرداخت کنی، خمس باید پرداخت کنی. اینم یکیشه، هیچ فرقی با اونا نداره. شما اگه جاهای دیگه قول دادن شرط بود، اینجا هم شرط باشه. اما اگه نیست فلیبلغ الحاضر القائب. و این که ما به پیغمبر قول دادیم و لذا این اقرارنامه رو پیغمبر خودش تو متن خطبه قدیر نگاه کنید، حدود نصف صفحه است، پیغمبر خودش یاد داده که چجوری اقرار کنید. ای بناست من قول بدم که، شما که نباید یاد من بدی که، من باید خودم بگم چی قبول کردم قول میدم. نه خیر، فهمت اینی که من میگم باید قول بدی، اینی که من میگم باید قبول بکنی. توی متنش داره که یا رسول الله ما قول میدیم کوچکترین تغییری در حرف شما ندیم، قول میدیم حرف شما رو حفظ کنیم، قول میدیم تحریف نکنیم، قول میدیم به نسلای بعدی برسونیم. خود پیغمبر اینا رو یاد ما داده. بنابراین باید بدونیم که اون چه که از ابلاغ و تبلیغ قدیر به گردن ما هست، نه لازم داره قول داده باشیم، چیزیه که پیغمبر یه روزی ما رو بازخواست خواهد کرد، یخمون رو خواهد گرفت. من گفتم یا نگفتم؟ یا رسول الله به ما که نگفتی، به ما که نداره، من نمازم ای به شما گفته بودم، من اون روز گفتم و رفتم، شما بچه نماز خوندین. اینم مثل همونه. پس یادمون باشه تو هر موقعیتی ولو دو نفر با هم بتونن یه پله، یه کلمه از قدیر رو، همین چیزی که امروز ما گفتیم، و شاید شما تو خونه برای زن و بچه‌تون بتونید بگید، شاید تو محل کارتون برای دوستاتون بتونید بگید، هر جا که ممکنه وظیفه ماست که اینها رو ابلاغ کنیم، صلوات بفرستیم.